أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. جریان وحدت خیلی موضوع مهمیه در اسلام. اتحاد کلمه خیلی موضوع مهمیه در اسلام. اگر یک کسی در جامعه اسلامی ساز اختلاف بزنه، فرق نمیکنه چه نوع اختلافی، اختلاف مذهبی، اختلاف سیاسی، اختلاف بومی، قبیله‌ای، عشیره‌ای، نفس اختلاف یک ضربه مهلکی به جامعه اسلامی میزنه. اینجا خدای متعال اصلا این اتحاد و اعتصام به حبل الله رو مساویه با اصل ایمان و اسلام دونستن. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حق تقوا رو اگر ادا کردی مسلمان از دنیا میری و الا مسلمان از دنیا نمیری. حق تقوا چی هست حالا؟ و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. وحدت ما توی ادبیات دینیمون به طور مطلق به انسجام و یک پارچگی نمیگیم وحدت. ما وحدت رو در ادبیات دینیمون اتفاق حول محور ولایت میگیم. شاید دیگران وحدت رو به صورت مطلق بیان کنن. من نمونه ای رو بگم، حالا بعضی از دوستان شاید مال اون دوران خاطرشون نیاد، هنوز دوران اوایل انقلاب یادشون نباشه. اوایل جنگم اینجوری بود، یه دعایی رو همه با هم میخوندیم، لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده نصر عبده. اینو که وقتی که میخوندن بعد از نمازها دیگه رسم شده بود، بعد از نمازها میخوندن، این دستاشون رو به هم گره میکردن بلند میکردن. خب ما بچه بودیم اون موقع، میگفتیم خواخه دعا آدم داره میخونه باید دستشو به سمت خدا دراز بکنه. خب جواب خیلی روشنی اون موقع ها نداشتیم. یه به قول معروف یه شعار انقلابی شده بود جریان وحدت. دستاشون رو به همدیگه گره میزدن، اینو تعبیر وحدت میگفتن. حالا بعدن گروه هایی از گروه های انقلابی جدا شدن که انقلابی بودن، جدا شدن، کم 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 شدن گروه معارض، مقابل ایستادن، شدن منافقین چپ، شدن مجاهدین خرق، شدن چریک های فدایی، شدن گروه های معارض، بالاخره نهضت آزادی، جبهه ملی، اینا همه با هم انقلاب کرده بودن. هر کسی یه گوشه ای سهمی البته داشت، به اندازه خودش اگر مزاحمت نداشت سهمی بعضی ها داشتن. اما بعد کم 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 اینها جدا شدن، اتحاد از بین رفت بین این گروه های به اصطلاح انقلابی. چرا اتحاد از بین رفت؟ چون اساس وحدت خدشه‌دار شد. اساس وحدت در قرآن کریم در اعتبار ما اینه که شما حول محور امام به اتحاد برسی، نه مطلق اتحاد. بعضی ها میان میگن آقا اگه مردم جمع شدن، اگه مردم جمع شدن گفتن ما امامو نمیخوایم، خب امام نباید حکومت بکنه و باید واگذار کنه. درست اینه که حرف جمع پذیرفته بشه. نه، اینجوری نیست که درست حرف جمع پذیرفته بشه. البته اگر مردم اتفاق نکنن امام پاپس میکشه، اما پاپس کشیدن امام درست امر درستی نیست، در اثر اجباره، در اثر مصلحت پاپس میکشه اصل اسلام بمانه. امیر المومنین اتفاق اینها رو دید، پا پس کشید که اصل اسلام و توحید بمونه. اما پا پس کشیدن امیر المومنین یعنی همونی بود که باید انجام میگرفت؟ نه، نوعی مظلومیت بود، تحمیل مصلحت بود. این درست نبود. درست این بود که همه حول امیر المومنین با او متفق بشن. و اعتصموا بحبل الله، و اعتصموا همه تون بیاید متحد بشید به حبل الله، با حبل الله به اتحاد برسید، با محور امام به اتحاد برسید. البته آیه قبل فرموده بود خدای متعال که و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. با این آیه بعدی متوجه میشیم که اعتصام به حبل الله اعتصام به خداست. اولش فرمود صراط مستقیم، یعنی این که شما همه حول محور خدای متعال به اتحاد برسید. خب حالا ما دستمون که به خدای متعال نمیرسه، باشه، حبل الله که هست. الله رو تو نمیتونی احسا کنی، نمیتونی حس کنی، نمیتونی لمس کنی، اما حبل الله رو میتونی. رسول الله حبل اللهه، امام معصوم حبل اللهه، ولی فقیه حبل اللهه، سلطان عادل سلطان الله، نفی سلطان الله اسمت لامرکم، سلطان الله حبل اللهه. اگر شما همه دور این حبل الله جمع شدید، به او متمسک شدید، به او معتصم شدید، و وحدت ایجاد شده. بعد خدای متعال فرمود چرا انقدر تأکید داره خدا بر وحدت، حول ولایت؟ آقا این آیه داره وحدت رو میرسونه یا ولایت رو؟ هر دو رو. اصلا شما وحدت و ولایت رو نمیتونید از هم جدا کنید. آقا ولایت مداری یه موضوعه، وحدت یه موضوع دیگر. نه خیر، ولایت مداری یعنی اتحاد حول محور وحدت، وحدت حول محور ولایت، اتحاد حول محور ولایت. معنا نداره. ما هنوز بعد از 36 سال انقلاب باز نزدیک انتخابات میرسیم، میبینیم باز یه عده جریان سازی های کاذب میکنن. همچین جریانی هم وجود نداره، تصریح راحت مردم رو دو دسته میکنن. با اینکه مقام معظم رهبری تصریح کردن، مکرر فرمودن بابا اصولگرا نداریم، اصلاح طلب نداریم، این جبهه درست نکنید مقابل هم دیگه، چپ و راست نداریم. این تعبیرات تو انقلاب های چپ، انقلاب های اروپایی معمولا این تعبیرها هست، همونا رو برداشتیم آوردیم این ور، فکر میکنیم انقلاب بر اساس این درست میشه. یه عده‌ای در رقابت با یه عده‌ای به جامعه یه تبی وارد کنن، یه به قول معروف چالش سیاسی به جامعه وارد کنن، اینجوری مردم رو تحریک کنن بیان دورشون، اینجوری انقلابشون حفظ بشه. دیگران به این معتقدن، اما ما که مسلمانیم که به این معتقد نیستیم. ما که نیاز نداریم به این که جنبش و حرکت کاذب ایجاد کنیم. اینها ایجاد جنبش و حرکت کاذبه که آقا شما رقابت نباشه همه چی به هم میریزه. کی گفته رقابت نباشه؟ اصلا ما رقابت نداریم. ما میگیم برترین نفر باید بیاد انتخاب بشه، شایسته ترین نفر باید انتخاب بشه. ما مسابقه نداریم. اصلا ما در سیاست اسلامی مسابقه برای گرفتن پست نداریم. تو سیاست غربی مسابقه است، آقا این گروه بزنه، این حزب بزنه، دیگه اگه هر چقدر خرج کرد، هر چقدر تبلیغات کرد، هر چقدر تونست مردم رو ببره، بعدم همه میافتن ستاد بازی و برو بزن، اینا برای اونا بزنن، اینا برای اونا بزنن، به قول آقا تکفیر کنن هم دیگه رو، برای اثبات خودشون نفی معاهدا بکنن، نفی دیگری بکنن. تمام این بیماری های حاکمیت سیاسی غرب امروز تو کشور ما هم اومده گوشه و کنار. ایام انتخابات که میشه سرباز میزن. ما تو حکومت اسلامی اینجوری نداریم که باید معتمدین و مؤمنین و عادلین و بالاخره برترین ها متفق بشن. آقا فلانی حالا اب نداره رقابت باشه، ما نمیگیم رقابت نباشه، رقابت باشه، یه عده فلانی رو بهتر میدونن، یه عده فلانی رو بهتر میدونن، اب نداره. اما دیگه این نفی دیگری، دوچار نفی دیگری و جریان سازی و جامعه رو دو دسته کردن به این جهان نکشه، جامعه دو قطبی نشه که اوجش تو دوم خرداد بود که اینجوری شد. مقام معظم رهبری اگه دقت کرده باشید تو این صحبت‌های اخیر تو همین دو ساله خیلی سعی میکنن جامعه تبدیل به جامعه دو قطبی نشه، خیلی سعی میکنن.
خیلی ها میخواستن این کار رو بکنن دیگه، در همین جریان هسته‌ای خیلی ها میخواستن این کار رو بکنن. یه جوری مخالفت و موافقت، هم در جبهه موافق هم در جبهه مخالف، یه جوری گاردگیری صف بندی میشه که انگار که مثلا اینا آمدن که چه کار کنن. خب حالا مقام معظم رهبری آمد امروز گفت من به این آقایون اعتماد دارم، هم امینن، هم شجاعن، هم متدینن، هم غیورن. اینجوری پنبه خیلی از سخنران ها زده شد. شما همه را جریانی داشتید نگاه میکردید، به مردم میخواستید بگید آی چه جریانی شد، جریان سازی کاذب، جبههی که نیست بگیم هست. بله البته انتقاد باید کرد، خطا هم خواهند کرد، بالاخره معصوم کسی نیست، ولی مردم رو دو دسته نکنیم، اشکال رو نقد بگیریم، جبههش نکنیم، جریانش نکنیم. میفرماد خدای متعال و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. من اصلا ولایت وقتی به شما دادم، اولین چیزی که با ولایت دادم اخوت بود بین شما، اولین دستاورد ولایت الهی وحدت دستاورده. حالا اومدید شما تو جامعه این اولین دستاورد رو نابود کردید، چه اتفاقی میفته؟ این تقابل مستقیم با ولایته. امیرالمؤمنین چقدر تأکید دارن روی اتحاد، پیغمبر اکرم چقدر تأکید دارن روی اتحاد، امام صادق چقدر تأکید دارن روی اتحاد تو هر دوره‌ای، چون شرایط پیغمبر اکرم با شرایط امیرالمؤمنین با شرایط امام صادق خیلی با هم فرق داشت، ولی هر سه بزرگوار همه ائمه همین جور. چرا؟ چون اولین دستاورد نعمت ولایت طبق نظر قرآن، طبق نظر خدا، اتحاد بین دل هاست. شما وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، دشمن هم بودید، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. نعمت ولایت اومد دشمنی شما رو از بین برد. هیچ اون اوس و خزرج و بزن و بکش های آنچنانی برادرم کرد شما رو با هم دیگه، دشمنی رو از بین برد، برادر هم کرد. چه اتفاقی میفته وقتی جامعه متحد بشه؟ تبدیل به یه قدرت منسجمی میشه، دشمن دیگه نمیتونه توش طمع کنه. چه کار میتونه بکنه؟ حضرت امام اگر نبود، پیغمبر اکرم والی انقلاب، اگر پیغمبر اکرم والی انقلاب بود، جنگ تحمیلی که آغاز شد مردم جبهه نمیرفتن، پیغمبر میخواست چیکار بکنه؟ اگه مردم پای انقلاب نمی ایستادن، اگه تو این 36 سال مردم مقاومت نمی کردن، پیغمبر اکرم هم اگر حاکم بر این مملکت بود میخواست چیکار بکنه؟ جز اینکه آه بکشه از سوز دل، بگه پیر کردید مردم منو، که اینو گفت به امتش، که بگه این مردم شما دروغ میگید، شما منافقید، ایمان تو دلهاتون رفوز نکرده. جز اینکه امیرالمومنین تو صورت خودش بزنه، بگه من دیگه مثل عمار ندارم، مثل ذو شهادتین ندارم، ابن تیهان ندارم. چه کار میتونه بکنه امیرالمومنین؟ امیرالمومنینه. بله اشاره بخواد بکنه عالمو کن فیکون میکنه، ولی بناس این مردمو مدیریت کنه. یه جوری هم بناس امیرالمومنین مدیریت کنه که هر کی جای امیرالمومنین نشسته مدیریت کنه. چون مدیریت اسلامی که فقط محدود به امیرالمومنین نیست، امیرالمومنین هم یه مدتی مدیریت میکنه، بعد از این دنیا میره مثل رسول خدا، حالا یا با شهادت یا با مرگ طبیعی، بالاخره از این دنیا باید ولی حق بره. یه دورانی هم میخوره، اصلا امام حجت حق نمیتونه بروز و ظهور ظاهری داشته باشه، علما باید بیان به میدان، ولی یه فقیه باید بیاد مدیریت بکنه، باید بر اساس همون قواعد الهی مدیریت بکنه که امیرالمومنین مدیریت کرد. خود اگه ولی فقیه، اگه امیرالمومنین از اون نیروهای غیبی خودش میخواست استفاده کنه، ولی فقیه دیگه میخواست چیکار کنه؟ اصلا دیگه جامعه ای اداره نمیشد، اسباب قدرت پیدا کردن مدیر در جامعه اولین سببش اتحاده، قرآن دیگه. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما به واسطه نعمت ولایت اولین جایی که اسلام رو به قدرت میرسونه، اولین عاملی که پایه های حکومت اسلامی رو تثبیت میکنه به حکم قرآن، اتحاد امت اسلامی حول محور ولیه. این اولین اصله. شما دشمن هم بودید، خدا دشمنی رو برطرف کرد، علاوه بر اون که دشمنی رو برطرف کرد اخوت هم آورد. فاصبحتم بنعمت ای اخوانا و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بعد میفرماد ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. بعد از این که ما به واسطه این ولایت، به واسطه این امامت، به واسطه نعمت رهبری الهی شما رو با هم متفق کردیم، خدا میفرماد بعد از این اگه قرار باشه جامعه رو به اختلاف بکشونید، به تفرقه بکشونید، بعد یه عذاب میده. اولئک لهم عذاب عظیم. بدترین عذاب، عظیمترین عذاب مال اینهاست. اولین دستاورد حاکمیت ولایت و امام عدل وحدت. این دستاورد هم دستاورد درونیه، این لطف خداست، این موهبت الهیه، یه چیزی نیست که به طور طبیعی ایجاد بشه. شما بفرمایید این همه انقلاب، این همه انقلابی که بعدن گروه ها دچار اختلاف شدن، مگه مصر نشد؟ مگه تونس نشد؟ مگه جاهای دیگه نشد؟ اگه اتحاد حول محور ولی عادل، امام عادل نباشه، به قول مقام معظم رهبری فرمود شما در مدیریت انقلاب به مشکل خوردید، شما در جریان ولایت امر به مشکل خوردید. اگر به این مشکل نمیخوردن، اختلافات باعث نمیشد ارتش دوباره بیاد مسلط بشه. همین الان در بعضی از کشورهای اسلامی اختلافات چرا زیاده؟ نعمت وحدت محصول تثبیت جریان حاکمیت ولایته، تثبیت حاکمیت ولایته. اینو نباید از دست داد، به هیچ قیمتی نباید این اتحاد از دست داد. امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها را از دست داد، اما نگذاشت جامعه به اختلاف کشیده بشه، صف بندی نکرد. دیگه عزیزتر از حضرت زهرا کسی داره؟ عزیزتر از حضرت زهرا تو این عالم کسی هست؟ اینکه امیرالمؤمنین فرمود 7 آزمایش در زمان پیغمبر شدم و 7 آزمایش بعد از رحلت پیغمبر، یکی از آزمایش های سخت همین آزمایش صدیقه کبرا سلام الله علیها است. سلب این حاکمیت الهیه. بعد آمدن چه کردن؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یه دقیقه فکر کنید چه کار کرد. امیرالمؤمنینی که تمام دنیا و مافیها پیشش هیچ ارزشی نداره، فرمود مثل به اندازه آب بینی بز بیماری برای من این جایگاه ارزش نداره. بعد برای اینکه جامعه به اختلاف کشیده نشه، اتحاد جامعه اسلامی از بین نره، منجر بشه به اینکه کفر برگرده، شرک برگرده، دوباره بت پرستی ایجاد بشه، ایستاد دیگه، اجازه داد صدیقه کبرا سلام الله علیها به شهادت برسه. چه هزینه پرداخت کرد؟ ما دیگه نداریم دیگه، از ارزشمندتر از فاطمه از هر چیزی هست. انا اعتینا کل کوثر. کوثر یعنی چی؟ پیغمبر من فاطمه رو به تو دادم. نه انا اعتیناکم همه امت اسلامی دادیم، نه، من فاطمه اطهر رو فقط دادم به رسول الله، چون هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی و هیچ کس تو عالم لیاقت فاطمه رو نداره. انا اعتیناک، به تو عطا کردم. چه کسی رو؟ کوثر را. کوثر یعنی چی؟ چشمه فیاض همیشه جوشان الهی. انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیگه ارزشمندتر از زهرای مرضیه سلام الله علیها در عالم اصلا نمیشه دیگه تصور کرد چیزی وجود داشته باشه. بعد امروز تو جامعه ما گوشه و کنار، همین الانش هم همین جور، برخی از کشورهای اسلامی دیگه هم همین جور، به بهانه‌های مختلف، همین جنگ و دعوا و درگیری بین شیعه و سنی و فرقه‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی رو، این درگیری‌های با هم دیگه به چه قیمتی؟ ما اتحاد رو به قیمت صدیقه کبرا سلام الله علیها باید حفظ کنیم. لا تکونو کالذین تفرقوا، نباشید مانند کسانی که متفرق شدن. و اختلفون من بعد ما جاءهم البینات. دیگه بابا روشن‌تر از این من به شما بگم؟ یعنی اتحاد یه مسئله پیچیده ای نیست، کاملا روشنه، همه چی داله بر اینه که باید جامعه اسلامی یک ید واحده باشه، به هیچ عنوان نباید اتحادش از بین بره. شواهد و قرائن مختلفی رو آوردم. اولئک لهم عذاب عظیم. باز در یکی از آیات مبارکه دیگه قرآن هم هست، میفرماد ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ف فتفرق بكم عن سبيله. اولین دستاورد حاکمیت الهی چیه؟ اتحاد بین قلوبه. خب حالا تفرقه چی؟ تفرقه اولین آسیبش کجاست؟ اولین آسیب تفرقه کجاست؟ میفرماد لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. این مسیر نهازا صراطی مستقیما، این صراط مستقیم، این صراط حق، این مسیر حق، این مسیر ولایت. میفرماد فتبعوه لا تتبع السبل، تبعیت از مسیرهای دیگه نکنید، تحت مدیریت‌های دیگه در نیایید. ببینید لا تتبع السبل یعنی تحت برنامه‌های دیگه نرید، دیگران نیان برای شما خط مشی تعیین کنن. وقتی بس از سبیل میشه یعنی برنامه‌های مدیریت شده، راه‌های مدیریت شده. شما تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو سیاست، تو هر چی، تو هر میدانی فقط اسلام باید برای شما برنامه بریزه، دیگران نیان برنامه بریزن. اگر چنین بکنن چی میشه؟ این تشتت ایجاد میشه، تفرق ایجاد میشه. این تفرق لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، با این تفرقه، با این تشتت شما از سبیل الله جدا میشید. اعتصموا بحبل الله جميعا، درسته؟ اولین دستاورد جامعه ولایی، اولین دستاورد نعمت ولایت وحدت بود. اختلاف باعث میشه اولین ضربه‌ای که شما خواهید خورد، جامعتون خواهد خورد، جدایی از ولایت. آقا من معتقدم. نه عزیز من، نمیشه دیگه، من ولایتیم، به اسم ولایت بر تبل تفرقه میکوبن. چقدر قشنگ اومدن اینا، نشستن شناسایی کردن، واقعا زحمت کشیدن در عرض این 300 سال. این ملعونین انگلستانی نجس، مستکبرین، چی کار کردن این وهابی ها؟ وهابی ها کیان؟ خود انگلیسی های نجس. چقدر دقیق برنامه ریزی کردن. این واقعا گاهی اوقات آدم تو کار دشمن میمونه. اومدن تو شیعه یه جریان درست کردن به اسم شیعه، تو شیعه یه جریان درست کردن به اسم شیعه و تبل تفرقه بکوبه. عجیبه به خدا، چجوری این قصه ممکنه؟ آقا ممکنه، چجوری هم ممکنه؟ همین الان به هیئت، بعضی از هیئت ها شما بلند شید برید، آخوندش داره میکوبه بر این تبل، مداحش داره بر این تبل میکوبه، خیلی از فضاهای تبلیغاتی تو این جلسات و تو این اجتماعات هست. چجوری به این نقطه رسیدن؟ چجوری میشه از دل تفکر شیعی تفرقه در آورد؟ اصلا چجوری میشه؟ روایت هم میخونن، آیه هم میخونن. خدای متعال میفرما تو اولین ضرری که میکنی اینه که از ولایت جدا میشی با تفرقه. حالا به اسم ولایت بر تبل تفرقه میکوبن. چقدر باید دشمن کار کرده باشه تا به اینجا برسه؟ بارها گفته شده اگر به اندازه دشمن که در نابودی اسلام تلاش کرده ما تلاش کرده بودیم، الان اسلام حاکم شده بود در عالم. اینقدر که اونا دارن کار میکنن به هر انگیزه ای. آقا بعضی ها میگن آقا اونا پول خرج میکنن. به هر انگیزه ای. پولی که خرج میکنه کجا میاره؟ صهیونیست پولی که خرج میکنه کجا میاره؟ استکبار پولی که خرج میکنه کجا میاره؟ آخه یه جوری حرف میزنه میگه آقا تو هم پول بده اینا کار میکنن. به خدا کار نمیکنه، کسی که کار نمیکنه با پولم کار نمیکنه. اون پولی که داره در میاره خرج میکنه پول خون مسلمان هاست، پول با برکت که نیست که داره وهابیت الان خرج میکنه تو همین روستاهای شما، شهرهای شما. پیام داده میگه آقا چه خبره اینجا؟ کلی نیرو دارن از اینجاها میگیرن تو کشور خودمون، برای طالبان، القاعده، برای داعش پول خرج میکنه، نوجوانا رو تربیت میکنه، جوان میکنه، میفرسته اون برای مرز. میگه آج آقا رفته اونجا کار کنه. میگه چه خبره اینجا؟ داعشی که شما امروز دیدید دیگه آبرو برای اسلام گذاشتن این نامردا، قفس زنده زنده میکنن، زیر آب فیلم برداری میکنن، جون کندن اینها رو زیر آب همه مردم ببینن. شما چه آدمایی هستید؟ بازی میکنن با جون مردم، چه میدونم ریسمان انفجاری گردناشون میبندن، کلاهاشون رو میپرونن. قلب آدم درد میگیره این صحنه ها رو میبینه. به خدا نه به خاطر این که اینا مسلمانن، به خاطر این که اینا انسانن، خاطر که انسانن. آدم رو اینجوری میکشن؟ ما هم آدم میکشتیم زمان جنگ، پچکار میکردیم، ولی خدا شاهده کسی دست از پا خطا نمیکرد. به گلوله‌ای که زده بودن گلوله میخوردن. من در تمام طول سالهایی که تو جبهه بودم ندیدم یه نفر زجرکش کنه یک عراقی رو. تازه خیلی جاها که اصلا اجازه میدادن که اسیر بگیریم یا مثلا اجازه میدادن برگردن عقد، هیچ اصلا آب خودش هم قمقمه خودشون هم خالی میکردن میدن به اینا میخوردن، صرف نظر اینکه اصلا ببینن این آدم خیانت کرده نکرده، چجوریه چجوری نیست. چه توحشیه امروز آخه، آدم داره نگاه میکنه جوری چشم همه به اسم اسلام سکه زده، به اسم اسلام همراه با تشکیل دولت اسلامی جنایت رو نشون میده، همراه با تشکیل دولت اسلامی سکه زدن برای دولت اسلامی جنایت نشون میده، مدلای جدید کشتن، آدم کشتن. حالا از اینا میان تو کشور شما پول خرج میکنن میبرن اونور آدم کشت میکنن، درسته؟ کشورهای دیگه هم همینجور، داعشی ها از همه هستن، از همه کشورها هستن، اروپا فقط نیست. گفت چقدر؟ 4,000-5,000 نفرشون برای اروپا، این چند ده هزار نفرن؟ اگه چند صد هزار نفر نباشن ما را همه جا هستن، ما کشور ما هم هست، کشته هم دارن. یا آقا پول خرج میکنن نتیجه نمیگیرن، به پول نیست، به پول نیست. اون جاهایی که دارن پول خرج میکنن چرا نتیجه نمیگیرن؟ بسیاری از ارگان ها و نهادهایی که دارن پول برای فضای فرهنگی خرج میکنن چرا نتیجه نمیگیرن؟ اصلا مگه پول حرامی که استکبار در میاره مگه برکت میکنه؟ پول خونه، پول جانهاست، پول دزدیه، پول غارته، اتفاقا اونا نباید نتیجه بگیرن. داره کار میکنه، داره وقت میذاره، داره وقت میذاره، اتوبوس اتوبوس طلبه تربیت کرده میاد تو جنوب کشور شما، تو شهر به شهر با یه دونه بخچه نون و خشک و خرما برای یک ماهش میاد میره تو روستاهای شما اینجوری کار میکنه. چند تا طلبه ما اینجوری میره کار کنه تو تمام روستاهای کشور خودمون؟ اتوبوس اتوبوس میرن تو روستا بدون هیچ چشم داشتی، کار دارن میکنن، زحمت میکشن، چشم میگیرن در راه باطلشون. اولین ضرری که تفرقه داره اینه که امت اسلامی رو از ولایت جدا. خب اگه امت اسلامی از ولایت جدا شد چه اتفاقی میفته؟ حتی دشمن راحت میتونه طمع بکنه، چون اون چیزی که حفظ میکنه امت اسلامی رو، اون چیزی که امت اسلامی رو حفظ میکنه ولایته. امیرالمومنین فرمود ان فی سلطان الله عصمت لامرکم، سلطان الله امر شما رو حفظ میکنه. حالا اگه امر شما، اگه ملت از ولایت جدا شدن دیگه چه حفظی؟ دیگه چه حفظی؟ هیچی نمیمونه. مگه نکردن؟ مدینه چه اتفاق افتاد؟ حجاج ابن یوسف ثقفی رفت چکار کرد؟ مسلط کرد به ناموس مسلمان، چقدر زن آزاده به دنیا اومد. مردم رو از ولایت بگیرن دیگه هر بلایی شما بگید سرشون میارن. لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، انقدر بر طبل اختلافات نزنید، تفشلوا و تذهب ریحکم، اون هیبت و عظمت و قدرت شما از بین میره، فشل میشید با درگیری ها با اختلاف ها. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. عجب تعبیری داره خدا، اصلا من انبیا را آوردم تا اون بخشایی که موحدین با هم اختلاف دارن، مؤمنین با هم اختلاف دارن، انسان ها با هم اختلاف دارن، انبیا آمدن اختلافات رو حل کنن. اصلا انبیا آمدن برای وحدت، قرآن دیگه. کان الناس امتا واحده، مردم باید امت واحده بشه. فبعث الله النبیین، خدا پیغمبران رو مبعوث کرد، مبشرین و منذرین، به وسیله بشارت و انذارشون انزل معهم الکتاب بالحق، کتابم با اونها نازل کرد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، ما باید به هدف امت واحده برسیم. امام ویژگیش این بود، نگاهش رسوندن جامعه بشری به امت واحده بود. البته توی یکی از شاخصه های دیگه امام مقام معظم رهبری این موضوع رو جدا بهش میپردازن که امام اصلا نگاهش امت ساز بود، تو هر بخشی امام یه جوری بررسی میکرد، نگاه میکرد، برنامه‌ریزی میکرد که این فرایند منجر بشه به امت واحده تشکیل شدن. بسیج در انقلاب اسلامی، بسیج تشکیل یافت. بعد از اینکه بسیج تشکیل شد تو جمهوری اسلامی، حضرت امام فرمود باید بسیجیان تمام عالم، تمام دنیا، تمام جهان در فکر ایجاد حکومت جهانی اسلام باشن و این شدنیست. بابا امام صبر کن بسیج تو ایران بگیره، هنوز بسیج تو ایران نگرفته بود. امام گفته بود 20 میلیون شده بود تازه 1 میلیون. نگاه حضرت امام تو تمام ابعاد یه نگاه امت ساز بود، به سمت امت واحده پیش بره. چرا این نگاه رو داشت امام؟ چون نگاه قرآنه. انبیا همه میخواستن این کارو بکنن. چرا انبیا میخواستن این کارو بکنن؟ چون خدا اینجوری میخواد. میفرماد من اصلا انبیا رو فرستادم امت واحده تشکیل بدن. این آیه قرآنه به خدا، تفسیر نیست، اینا ترجمه است. انبیا رو فرستادم، قرآن رو فرستادم، آیات حق رو فرستادم، اصلا انبیا رو مدیر جامعه کردم تا همه رو به امت واحده برسونن. ببینید کسی که اختلاف ایجاد میکنه در جامعه اسلامی چه جنایتی در حق توحید و دین میکنه. کان الناس امتا واحده، میدونی کان الناس امتا واحده یعنی این قاعده قطعی منه، من امت واحده آفریدم. مگه من خدام؟ است. کان الناس امتا واحده یعنی است، تمام شد. این قاعده بدون خدش. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه. اصلا این آیه خیلی عجیبه، میگه اصلا من پیغمبرا رو برداشتم نازل کردم برای اینکه این امت واحده تشکیل بشه. چی میگی؟ حالا یه کسی به اسم نزدیک بودن به امام اومد رفت تو جامعه ما بر طبل فرقه گرایی و حزب گرایی و جریان و جناح سازی و نمیدونم اختلاف شیعه و سنی و توی همه این فضاهای وقتی که پرداخت چه تکلیفش چیه؟ یا یک کسی امام رو نسبت به ایجاد اختلاف در جامعه یک شخصیت خونسایی معرفی کرد، چه جنایتی کرده در حق انقلاب و امام؟ ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. پیغمبر من اصلا این قرآن رو به تو نازل نکردم جز اینکه بری بهاش اختلافات رو برطرف بکنی. یعنی چی؟ بابا دیگه خیلی روشنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی راه برون رفت از اختلافها قرآن. قرآن، قرآن صامت و قرآن ناطق. قرآن ناطق ائمه معصومین ولایت میزان علی است. علی وقتی بود دیگه اختلاف نباید باشه، پیغمبر اکرم دیگه اختلاف نباید باشه. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، درست شد؟ و خود قرآن، خود قرآن عامله. لذا توی دوم خرداد سالهای اصلاحات یه چیزی که اینا فریاد کردن این بود که قرآن احکامش قواعدش نسبیه، قطعی نیست. اصلا ما هیچ امر قطعی نداریم. داد زدن اینو تریبوناشون، مقالاتشون. قرآن مال 1400 سال پیشه، برای الان هم تازه نازل نشده هیچی، امرش هم نسبیه، قطعی نیستش که. خود آقای خاتمی رئیس جمهور وقت اون زمان سریع هم بگشت گفت آقا اصلا دین قرائت‌های مختلف داره، معنا نداره شما بگید دین یه قرائت داره. یعنی چی؟ هر کسی هر دینو هر جوری میفهمه میفهمه. راحت میگفتن دین قرائت مختلفی داره، تموم شد رفت. قرائت مختلف یعنی دین قانون نداره، ثابت نیست. خدا می فرماد اصلا من این قرآن رو دادم دست تو یا رسول الله، بری امت واحده تشکیل بدی با این قرآن، بری اختلافات رو برطرف بکنی. هر کجا تو جامعه شما دیدید یک رگه اختلاف وجود داره، بدونید فاصله از قرآنه، فاصله از عترته، فاصله از ولایته. و الا اگر فاصله از ولایت نباشه و قرآن، اختلاف وجود نداره، ممکن نیست اختلاف وجود داشته باشه، چون قواعد قرآن قواعد روشنیه برای هر زمانیه. امیر المؤمنین توی اوج مظلومیت رفت شروع کرد قرآن جمع کردن. قرآن ناطق رو کشتید، شخصیتش رو کشتید، شخصیتش رو تحریف کردید، شخصیتش رو نابود کردید در جامعه. من برم سراغ حفاظت از قرآن. آیات مبین قرآن رو شروع کرد جمع کردن. دیگه کسی جرأت نکرد طرف قرآن بره، گفتن علی داره قرآن رو جمع میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
علی شد ید قدرت خدا برای حفظ قرآن. خدا به وسیله انبیا، به وسیله ائمه هدا، به وسیله ائمه هدا قرآنش رو حفظ کرد. بعد از اون هم به وسیله حجت‌های دیگرش قرآن رو حفظ کرد. قرآن بهترین اکسیر برای این درد بی درمان جوامع بشری، درد اختلاف، درد تفرق. رفقا تو رو خدا قرآن رو مسلط بشید، با قرآن مأنوس بشیم، با قرآن مأنوس بشیم. این نامردا برای جنایت بر علیه اسلام دارن از آیات قرآن استفاده میکنن، برای اختلاف افکنی در جامعه مسلمان امروز داعشی ها دارن از قرآن استفاده میکنن. آخه نامردی نیست، ماها که حامل قرآنیم، حافظ قرآنیم، ما که دین امت پیغمبریم، وقت از قرآن بی اطلاع باشیم؟ این داعش بره استفاده بکنه از آیات قرآن، جنایت بکنه، نسل کشی بکنه، سر جدا کنه، بچه بکشه، کودک کشی بکنه، پس ما نتونیم آیات قرآن رو بلند کنیم، حقانیتمون رو تو دنیا ثابت کنیم. مقام معظم رهبری به جوانای اروپایی چی فرمود؟ فرمود بابا شما یه بار برید قرآن رو خودتون بخونید، خودتون برید بخونید. آقا یعنی جوانای اروپایی با خوندن قرآن به این جلگه امت واحده میپیوندن؟ به خدا میپیوندن. قرآن اعجازش عجیبه، عجیبه، عجیبه.